بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قرآن کریم می فرماید که اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر. بالاخره خداوند به هر کسی فرصت عمر رو بخشیده، داده، به مقداری که اگر انسان اهل تذکر باشه بالاخره میتونه در همین دوره عمر خودش، حالا کوتاه یا بلند، بالاخره متذکر بشه، حواسش رو جمع بکنه، به خود بیاد. خب این فرصت عمر که در اختیار هست. از اون طرفم اعلام هدایت، نشانه های هدایت، این همه انبیایی که آمدن، اولیایی که خداوند داره، بالاخره مثل مثلا یه جاده که انسان، یه جاده پرپیچ و خم کوهستانی که انسان میره، که پر از خطر هم هست، یعنی هر لحظه خطر سقوط در دره داره. خب میبینی که انواع و اقسام علائم راهنمایی در اون جاده نصب شده. سر پیچ مثلا مشخصه، اون جایی که جاده لغزنده است باید احتیاط بکنه، مشخصه. حالا بعضی ها مثلا نمیدونم، یه مثلا حالا بعضی احکام، حالا جوان ها و اینا که خب بندگان خدا تقصیری ندارن، نمیدونم حالا ماها کوتاهی میکنیم، کمکاری میکنیم، نمیدونم اقتضای سن نشونه، بالاخره این حجمه های فرهنگی که بالاخره پره در این اوضاع زمانه ما، این با این تجهیزات بالاخره امروزی، مثلا نمیدونم یعنی چی، مثلا تا حالا اینو همینجوری الان به ذهنم آمد که مثلا تا جای مثلا زن نامحرم گرمه مثلا نشستن در اون جایگاه مثلا مکروه. اینا همون علائمیه که جاده لغزنده است. یعنی چطور مثلا یه بعضی جاده ها از کیلومترها میبینی میگه که مثلا پیچ خطرناک، پیچ خطرناک. و یه کسی بیاد بگه که دیگه آخه چرا مثلا از این همه فاصله میگه پیچ خطرناک. خب اینو همون دم پیچ تابلو بذارن نمیشه. گاهی وقتا خیلی باید حریم گرفت و الا ذره ذره بالاخره این نفس است و سرکش. نفس اژدرهاست. او کی مرده است؟ از غم بیالتی افسرده است. خدا نکنه یه امتحان سختی، یه صحنه امتحان سختی برای آدم پیش بیاد، اونجا آدم میفهمه که خلاصه چند مرد حلاجه. حالا اعلام هدایت به وفور، شما الان نمیدونه، حالا توی علم کلام بحث میکنن حتی همین مساجدی که الان ما تو خیابانها، تو کوچه ها الحمدلله بالاخره هر کوچه ای، هر خیابانی، بالاخره مسجد، نماز جماعت، اینا رو در بحث لطف مطرح میکنن، نمیدونم این حوزه های علمیه، نمیدونم مدارس علمیه، اینا همه خلاصه برای بسترسازی است که بستر فراهم بشه و خلاصه انسان رو سوق بده به طرف بهشت. اصلا روایت قشنگی داره، روایت شیرینیه، که اصلا جهنم خودش یه تازیانه ایه که خداوند با او بندگانش رو به سوی بهشت سوق بده. اینه که امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید که فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ وَالْأَعْلَامُ وَاضِحَةٌ، کجا میرید؟ خب اعلام و نشانه های هدایت واضحه. چیزی کم گذاشته نشده، مطلبی فروگذار نشده، خلاصه هشدار پشت هشدار، راهنمایی روی راهنمایی، اینا صورت گرفته بالاخره توسط انبیا، اولیا، علما، صلحا. بعضیا اصلا وجودشون، مثلا با بعضی آدم صحبت میکنه میگن دیگه این زمان ما دیگه امکان نداره. آقا تو همین زمان خداوند حججی داره، حجت رو بر همه تمام کرده. نه تو همین زمان هم هستن افرادی که نه فقط حالا در کسوت اهل علم و طلبگی، نه افراد گاهی عرض میکنم غیر طلبه، خیلی مهذب، خیلی پاکیزه، در همین قوقاهای مادی که الان جهان امروز رو، بشریت رو فرا گرفته، هستن. بهانه نیست که آدم بگه نمیشد، نه هستن. خلاصه حجت رو تمام کردن و گفتن به ما که مکن کاری که بر پا سنگت آید، جهان با این فراخی تنگت آید. چو فردا نام خانان نام خانند، تو را از نام خواندن ننگت آید. خلاصه حجت رو تمام کردن. ایشان فرمودن که کسی که راه معرفت و ایمان رو در پیش نگیره و تابع هوا و هوس و شهوت خودش باشه و دنبال تعلقات دنیوی و مادی، علایق دنیوی و مادی، یعنی به هیچ قیمتی حاضر نیست پا رو هوای نفس خودش بگذاره، پارو شهوت و خواهش نفسانی خودش، خواهش‌های نفسانی خودش بگذاره، به هیچ وجه حاضر نیست دست از الغاهای مادی، بدنی، دنیوی، یعنی از لذایز بدنی خودش رو محروم بکند، نه به هیچ قیمت. خب این سر از جهنم در میاره، ترسم نرسی به مکه ای اعرابی، این ره که تو می روی به ترکستان است. این خلاصه راه انسانیت، راه سعادت، راه خوشبختی، راه کمال این نیست، این راه بدبختیه، راه شقاوته، راه جهنمه. وقت توضیح دادن، چون حالا در میانه این توضیح رها شد و وقت نشد، حالا داریم از قبلش عرض میکنیم و الا اینا رو تا یه جاهایی دیروز گفتیم. در توضیح این معنا و این مطلب ایشان فرمودن که بنای این نظام احسن وجود که لیس فی الامکان ابدع مما کان، دیگه بهتر از این نظام امکان نداره. بنای این نظام، مبنای این نظام بر دو چیزه، یکی حکمت و یکی عدالت، عدل، احکام و اتقان که مستلزم رسیدن هر چیزی به کمال و غایت خودش هست و اینکه موجودات هیچ و پوچ نباشن. حالا اگر نمیدونم آیه رو درست بخونم، علم یترک صدا، آره؟ حالا این به عنوان آیه تو ذهن منه، حالا نمیدونم درست بخونم. خلاصه هر موجودی، هر انسانی به غایت برسه، به کمال برسه، و عدالت و عدل که به معنای تناسب و تعادل و توازن و و السماء رفعها و وضع المیزان که قبلا هم این آیه مطرح شد، بالاخره در کمال وزانت و موزون بودن این عالم بنا شده. این خلاصه جریان عالم، ماجرای عالم. اینجوری است، قطره ای که از جویباری می رود، از پی انجام کاری می رود. پیغمبر اکرم در آیاتم عرض می کنم هست که خب الذی احسن کل شیء خلقه، یا راجب اتقانم هست که الان آیش شما یادتونه، راجب اتقانم فکر کنم یه آیه‌ای هست. نه حالا اتقان کل شی نداریم مثلا، نمیدونم. حالا اگرم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حالا نمیدونم در اون ماجرای دفن سعد بود که پیغمبر چیز میکردن به حساب لحد رو با دست مبارکشون میذاشتن، خلاصه خیلی دقت میکردن که اینا درست مثلا چیده بشه و مثلا کار درست از آب در بیاد. خب بعضیا مثلا گفتن که آخه این که این جسد بالاخره میپوسه، یعنی دیگه اینقدر که دقت نمیخواد دیگه. مثلا حالا ایشون فرمود که خداوند دوست داره کسی که کاری رو انجام میده با اتقان درست انجام بده. خلاصه این سیر عالم، این عالم نظام احسنی که خداوند ایجاد فرموده اینجوریست، جریانش اینه. حالا اون ما ترا فی خلق الرحمن تفاوت، حالا نمیدونم چقدر با اینجا حالا تناسب داره. بله، الذی اتقن کل شی، خلاصه اینا در آیات مبارکات قرآن هست، در روایات و احادیث هست. عرض به محضرتون که کسی که دنبال هوا و هوس و تعلقات مادی، ببینید ماده یعنی دنیا، یعنی طبیعت، گذشتنی است، یعنی ازش باید گذشت، باید عبور کرد، یعنی به دنیا باید نگاه عبوری داشت، نه نگاه همیشگی. حالا هوا و هوس اینه، دیروز عرض می‌کردم یک معبری هست، گذرگاهی هست، پلی هست، فوج فوج آدم میاد میره. حالا یکی بخواد عقبگرد داشته باشه، یکی بخواد روی این پل بیسته. دنیا خلاصه جای توقف نیست. از آن سرد آمد این کاخ دلاویز، که تا جا گرم کردی گویدت خیز، هنوز جات گرم شده بفرمایید. این نگاه باید خلاصه نگاه عبوری باشه. حالا اگه انسان بخواد به هوا هوسش نگاه کنه، خب انسان دوست داره که مثلا در یک مجلس عیش و نوشی که قرار گرفت، مثلا شبی این شب نشینی هایی که مثلا توش مثلا عیش و نوشه، دوست دارن که این شب تمام نشه، دوست دارن همه عمرشون تو عیش و نوش بشه. میشه؟ تبعیت از هوا و هوس، این به معنای مقابله، عرض میکنم جریان این نظام هستی و بنای این نظام هستی ایستادنه و مقاومت کردنه، برخلاف جریان آب شنا کردنه. قرآن کریمم میفرماید که ولو تبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. اگه خلاصه بخواد به دل ما عمل بشه که اصلا نظام به هم میخوره. یه کسی زمینش مثلا تشنه است، زراعتش تشنه است، دوست داره بارون بیاد. یه کسی هم کاگل پشت بامش عرض میکنم خراب، دوست داره بارون نیاد. اونی که نمیشه که فساد پیش میاد. خب سرنوشت چنین آدمی که تبعیت بخواد بکنه از هوا و هوس خودش، نمیخواد وجود خودش رو هماهنگ بکنه با جریان نظام هستی و ساختار نظام هستی، خب این سقوطش حتمیه دیگه. اینو مثل همون رو پل که ایستاده باشه، بالاخره از سر را برش میدارن، آره هولش میدن، هجوم میارن، پرتش میکنن تو رودخونه. مثل این پلی که الان روی رودخونه قم هست، اگر جمعیتی مثلا فوج فوج بخوان بیان، این بخواد مقاومت بکنه، این دیگه مقاومت معنا نداره، امکان نداره. اینه که خلاصه دست انتقام هستی الهی خلاصه به سراغش میاد. چرا؟ چون این دیگه داره دشمنی میکنه، این داره با نظام هستی داره، یعنی برخورد داره میکنه، دشمنی میکنه. خب این آدم میشه جهنمی. بعد جهنمی که شد، قرآن کریم میفرماد و حیل بینهم و بین ما یشتهون. اینو از همین دنیا منتقلش میکنن، ملائکه عذاب منتقلش میکنن به جهنم. خب وقتی منتقل شد به جهنم، این علاقه به دنیا داره، تعلق به دنیا داره، و حیل بینهم و بین ما یشتهون، دنیا ازش گرفته میشه. این دوستاش رو اون پل بیسته مقاومت بکنه، پرتش میکنن توی رودخونه، تحمل نمیشه. این معالش از سقوط در دره و خلاصه بخواد رو پل بیسته و عبور نکنه. و حیل بینهم و بین ما یشتهون، به خاطری که اشتهای این دنیا بود، مادیات بود، ما فاصله میفته بین این و مشتهیاتش. خب چرا چنین آدمی توجه نداره که با این تبعیت از هوا و هوس داره با کل نظام آفرینش داره دشمنی میکنه، داره تقابل میکنه، داره تعارض میکنه، داره برخورد میکنه. چرا خودش نمیفهمه؟ به خاطر این که نسل الله فانساهم انفسهم، به خاطر که خودش از یاد برده، مثلا خودش فراموش کرده، خودش رو از یاد برده، یعنی تمام هم و غمش شده دنیا. دنیا این رو تخدیر کرده، این رو بیهوش کرده، این رو از یاد خودش برده، این دیگه اصلا خودش رو فراموش کرده که داره با جریان نظام هستی، با بنای نظام هستی، با ساختار نظام هستی داره مخالفت میکنه. وقت موقع مرگ بیدارش میکنن، الناس نیامون فایزاماتون تبه لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اون موقع هست که بیدارش میکنن، اون موقع وقتی که این حجاب بدن، حجاب ماده، حجاب دنیا، حجاب طبیعت کنار رفت، اون وقت میمونه خودش و خودش، اون وقت میفهمه چی به سر خودش آورده، اون وقت میفهمه که صفر الکفه، دست خالیه، اون وقت میفهمه که یه عمری دنبال هیچ و پوچ بوده. خب بعد این حالا عرض میکنم که تا اینجا که تقریبا دیروز هم اینا رو عرض کردیم، حالا به استثنای این قسمت آخر که چرا خودش توجه نداره. بعد ایشان میفرمایند که کسی که تبعیت بکنه از هوا و هوس، این مآلش و سرانجام کارش سقوط در هاویه است. ببینید هوا هاویه، هاویه یعنی همون جهنم، یعنی سیاه‌چال، یعنی دره. و اما من خفت موازینه فامه، که همون مأواش باشه، هاویه دره سیاه‌چال. و ما ادراک ماهیه، نار حامیه. این سقوط میکنه در هاویه، در جهنم. تبعیت هوا منجر شد به سقوط در هاویه. وقتی که سقوط کرد در هاویه، این چون در دنیا عبد هوا بوده، عبد شهوت بوده، مثل عبید و بردگان بایش رفتار میکنن. خذوه فغلوه ثم الجحیم سلوه ثم فی سلسله زرعها سبعون ذراعا فسلکوه. چطور این اسرا و عبید و بندگان رو به قید و زنجیر میکشن، این شخص هم در جهنم به این وضعیت در میاد. و چون مالک وجود این شخص در دنیا هوا و هوس و شهوت بوده، اسم خازن جهنم مالکه، یعنی سر و کارش به جهنم میفته که خازن اون هم مالکه، همونجور که این در دنیا مالک وجودش هوا و هوس و شهوت بوده. خب ای تا اینجا تمام شد. بعد صدر المتعلهین یه مطلبی میفرماین که خودشون هم میفرماین این یه مسئله غامضیه که حتی اهل کشف این براشون کمتر کشف شده. و اون مطلب غامض راجع به حقیقت جهنمه، واقعیت جهنم. حقیقت جهنم چیه، واقعیت جهنم چیه که حتی عرفا و اهل کشف کمتر براشون حقیقت جهنم کشف شده، برخلاف حقیقت بهشت که برای اونها کشف شده ولی حقیقت جهنم کمتر براشون کشف شده. ایشون می‌فرمایند که حقیقت جهنم، واقعیت جهنم اینه که جهنم یه دار مستقلی در مقابل دنیا و بهش نیست. اینجوری نیستش که چطور مثلا دنیا و بهش اینا دو تا نشئه مستقل، دو تا عالم مستقل، دو تا دار مستقلن، دار دنیا و دار بهشت. جهنم اینجوری نیست. جهنم ممزوج از دنیا و آخرته. و یک نشئه تعلقی و اضافی و نسبیه. یعنی چه؟ یعنی جهنم عبارت هست از تعلق به دنیا، علاقه به دنیا که یه امر اضافیه و نسبیه، اضافه به دنیا داره، نسبت به دنیا داره، که این تعلق به دنیا که شخص در اینجا داره، این به واسطه ملائکه عذاب منتقل میشه به نشه آخرت، میشه جهنم. قبلا هم ایشون فرمودن که با سائق قهرمان و زمام تسخیر، اینجا می‌فرمان با ملائکه عذاب، این تعلق به دنیایی که شخص الان داره، شخص جهنمی، وقتی مرد توسط ملائکه عذاب این منتقل میشه به آخرت، میشه جهنم. این معنای این که آمیخته از دنیا و آخرته، یه نشأه اضافیه. ببینید خود جهنم دار نیستی و نابودیه. یکی از اسامی جهنم دار البوار دیگه که در قرآن هم هست. بوار یعنی هلاک، یعنی نابودی، یعنی نیستی. این خود جهنم. تعلق به دنیا، تعلق خودش یک امر اضافی نسبی و اعتباری است. تعلق وجود خارجی که نداره، اضافه است دیگه، اضافه امر اعتباری. اینم که تعلق به دنیا که همون جهنم باشه. دنیا چیه؟ دنیا این موجودات مادی به ماهی موجودات نیستن. یعنی این موجودات مادی به لحاظ جنبه وجودی و بعد وجودیشون نیستن، چون اون بعد وجودی و جنبه وجودیشون نوره، همون نوری که الله و نور و سماوات و الارض که از خداوند صادر شده و به همه ماهیات خورده و این ماهیت در پرتو او تحقق پیدا کرده و موجود شده. این دنیا نیست. موجودات مادی از حیث وجودشون، از جنبه وجودشون نورن و علمن و روشنین و چیز بدی نیستن، مذموم نیستن، مستحسنن، ممدوحن. دنیا عبارت است از حدود و ماهیات این وجودات طبیعی و مادی. دنیا اینه. یعنی کسی که تعلق به دنیا داره از این حد وجودی نمیخواد گذر کنه و بگذره، از این حد وجودی این موجود مادی نمیخواد کوتاه بیاد، به این علاقه داره. یعنی این وجود رو با همین حدش، با همین ماهیتش دوست میداره. خب ماهیت هم که یک امر سلبی اعتباری سرابی است. هستی عالم نماید چون سراب، در بیابان از شعاع آفتاب. این هستی که موجودات داره مال خودشون که نیست، اون هستیشون که اون بعد وجودشون که مال خداست. انا لله و انا الیه راجعون. منتها اون کسی که تعلق به دنیا داره اون وجود رو مال خود این حد و ماهیت میبینه و دوست میداره، لذا سرابه. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء فاذا حتی اذا جاءه لم یجده شیئا فوجدوه و بله لم یجده شیئا و وجد الله عنده و وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب. حالا اگر درست خونده باشم آیه قرآن، اینم که دنیا اینه. از خیالی جنگشان و صلحشان و از خیالی نامشان و ننگشان. اگر معروف و عارف ذات پاک است چه سودا بر سر این مشت خاک است. وجود که مال اینا نیست که، وجود مال خداست. له ما فی السماوات و ما فی الارض. این خیال میکنه که مثلا وجود مال این حد، مال این ماهیته. اینم که دنیا. پس دیدید دنیا هم شد یه امر سرابی، یه امر وهمی، یه امر خیالی، یه امر اعتباری. منشأ جهنم چیه؟ چجوری برای انسان جهنم ساخته میشه؟ منشأش عبارت است از معاصی و گناهان و اینان دیگه که جهنم برای شخص درست میکنن. معاصی و گناهان هم اینها هم امور سلبی عدمی هست. چرا؟ به خاطر این که یه فعلی که گناه محسوب میشه، معصیت محسوب میشه، به خاطر عدم مطابقتش با احکام شرع، احکام الهی، و الا اگر این حیث عدمی درش نباشه که گناه نمیشه. الان مثلا فعل نکاح با زنا از نظر خود وجود فعل که تفاوتی نداره، چطور یکی حلاله یکی حرامه؟ چون یکی با حکم شرع تطابق نداره، میشه سلبی، یکی با حکم شرع تطابق داره. خلاصه ببینید حقیقت خود جهنم شد دار البوار، نیستی و هلاک و نابودی. تعلق به دنیا که همون جهنم در آخرت میشه، با انتقال از دنیا به آخرت توسط ملائکه عذاب، اونم که شد امر اضافی و اعتباری، حقیقی نیست. دنیا هم عبارت شد از حدود وجودات مادی، ماهیاتشون، که اونها هم چیزی جز سلوب و اعتبارات و وهمیات و سرابیات نیستن. مبدأ تکون جهنم که اون چیزی که خلاصه آتش جهنم رو شعله‌ور میکنه، برای شخص فراهم میکنه، اونم شد ذنوب و معاصی، که باز تحقق این عناوین به واسطه اون جهت عدم مطابقت فعل خارجی است با احکام شریعت. اینم که باز برگشت به عدم، اینه که حافظ میگوید جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ است. ببین همش میشه پوچ، پوچ در پوچ. یعنی کسی که واقعا دنیا زده میشه، دنبال دنیا میره، یعنی خلاصه همین جور پوچ در پوچ در پوچ در پوچ. هر طرفشو که حساب بکنی ببینی هیچ، پوچ. جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ است. هزار بار من این نکته کردم تحقیر. حالا آدم یه عمری دنبال دنیا بدوه، نمیدونم دنبال حالا مثلا ریاستش، شهرتش، نمیدونم هر چیزشو که حساب بکنی. این تا اینجا. مرحوم حاجی در تعلیقه یک حالا حسن استفاده یا به تعبیر حالا مثلا خودمانی سوء استفاده ای هم از کلام صدرالمتعلین میخوان بکنن، چون آخه بحث بعدی که در فصل بعد در پیشه بحث خلوده، ملا صدرا یه طرفه، مرحوم حاجی طرف دیگه. یعنی ملا صدرا در اینجا قائل به عدم خلوده، مرحوم حاجی قائل به خلوده، عرفا هم قائل به عدم خلودن. عدم خلود به معنی انقطاع عذاب، که بالاخره از جهنم بیرون نمیرن کفار و مشرکین، ولی عذابشون بالاخره قطع میشه. به این معنا اصلا محل اختلاف اینه که حالا خواهیم گفت. حالا منظوری که عرفا در اون بس اینا قائل به عدم خلودن، یعنی قائل به انقطاع عذابن از جهنمیان. مرحوم حاجی چون خودشون قبول ندارن در بحث بعدی، همینجا استفاده میکنن در حاشیه که ایشون میفرماین که کمتر کسی از عرفا حقیقت جهنم براش کشف شده، مرحوم حاجی مثلا کنایه میزنن که خب چطور پس اینا قائل شدن به انقطاع عذاب، کسی که حقیقت جهنمو نمیدونه، کم و کیفشو چجوری میدونه؟ آخه ما هوه مقدمه بر حل هوه است. اول باید حقیقت جهنم رو بفهمن تا بعد مثلا برسه به حل هوش که آیا مثلا این وجودش هست و یا اینکه بالاخره قطع میشه و آره یه اشاره‌ای دارن به خود صدر المتعلیهین. هم یه ذکرون تنبیهیونی در آخر همین فصلی که الان هنوز داریم میخونیم آخرشه در پایان دارن که خود اونم یک عرض میکنم تمهیدیه برای بحث فصل بعدی که راجع به خلوده. و اما من لم یسلک سبیل اهل المعرفت والایمان ولم یخرج عن باب دنیا و ملازمت الهوا قد مات و کان لم یزل محبوسا فی قید الشهوات و سلسله تعلقات. اما کسی که راه اهل معرفت و ایمان رو در دنیا در پیش نگیره و خارج نشه از دنیا و ملازمت هوا و پیروی هوا، در حالی که مرده، مثلا که مرده هم هست، و کان لم یزل و اما نه، این جواب اماست. اما من لم یسلک سبیل اهل المعرفت و الایمان ولم یخرج عن باب دنیا و ملازمت الهوا چنین کسی قد مات و کان لم یزل محبوسا فی قید الشهوات و سلسله التعلقات، همین یعنی جهنم. این میمیره در حالی که پیوسته در زندان همون زنجیر شهوات خودش و زنجیر تعلقات مادی و دنیوی خودشه، در حالی که از دستش گرفته شده، ولی اون تقید، اون تعلق، اون گرفتاری هست. مثل بچه‌ای که مثلا اسباب بازیش ازش میگیرن و شیون میکنه، گریه میکنه که چرا اسباب بازیم از این گرفت. و من تبع الهوا و شهوت و هما ضد الحکمت و العدل و قامت السماوات و الارض بالحکمت و العدل ففسد علیه عالم الوجود کما هو. کسی که پیرو و هوا و شهوت باشه، در حالی که این هوا و شهوت اینا دو تا ضدن برای حکمت و عدل که نظام هستی هم برپا شده با حکمت و عدل، که حدیث نبوی است بالعدل قامت السماوات و الارض. چنین کسی ففسد علیه عالم الوجود کما هو. این خلاصه دنیا، نظام هستی بر علیهش، خلاصه مقابلش میشه جبهه مقابلش. ففسد علیه عالم الوجود یعنی نظام رو سرش خراب میشه. ففسد بر علیهش نظام وجود کما هو، که کما هو که بالعدل قامت السماوات و الارض، کما هوه که بناش بر عدل و حکمته. و ویل لمن فسد علیه العالم، وای بر اون کسی که عالم، نظام عالم، عالم هستی بخواد رو سرش خراب بشه. و خالف طبعه حکمت الکون و نظام الوجود، و این طبعش بخواد مخالف با اون مبنای حکمت وجود و نظام عالم باشه. این خب نهایتا اینجور میشه که فینتقم منه قیم العالم و جبار السماوات و الارض. این دست انتقام اون برپادارنده عالم، دست انتقام الهی و فرمان فرمای آسمان ها و زمین، این به سراغش خواهد آمد، تحملش نمی کنه. چرا؟ لعنه عدو الله و عدو العالم، چون این سر ناسازگاری با هستی و مبدأ هستی و قیم هستی و اینها گذاشته. و یکون حاله کما افسح الله به قولهی، حال چنین کسی مثل اونیست که قرآن پرده برداشته ازش بیان کرده با این آیه شریفه که ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فیهن. خداوند اگر بخواد پیروی بکنه از هوا و هوس انسانها، نظام عالم و موجودات عالم به هم میخوره. فیکون و به ضروره ممنوعا امشتها و چنین کسی که علاقه به دنیا داره و مرده و خلاصه عالم رو سرش خراب شده، این وقتی مرد خب دنیا از دستش گرفته میشه، میشه دست خالی، چیزی دیگه هم که نداره. چنین کسی به ضروره من میشه از مشتهیاتش، چون دیگه دنیا خبری نیست ازش، محجوبن امستت آه و هوا و خلاصه ازش مخفی میشه اون خواسته های نفسانیش، دیگه به اونا دسترسی نداره. کما قال تعالی و هیل بینهم و بین ما یشتهون، که جهنمی ها اینجور میشه. چرا؟ لأن ما یشتهیه و یطلبه امور باطلت وهمیت مخالفت للحکمت والحقیقه، چون اون چه که مورد اشتهای ای بوده و تا و مطلوب این بوده، اینا یک امور زائلی بوده که رسم دنیا خلاصه بر عبور، بر معبر بودنه. اینا یه امور باطلی بوده، یه امور زائلی بوده و یه امور وهمی سرابی اعتباری که یه حدودی که بالاخره اینها از بین میره میگذره، حد کودکی از بین میره، حد جوانی از بین میره. کو الان آدم برگرده به گذشته عمر خودش، این دوره های مختلف سنش، کو اصلا یه خواب و خیال تموم شد. مخالفتون للحکمت و الحقیقه، این خواسته های نفسانی اینا بر ضد اون حکمت و حقیقت و فلسفه وجودی این نظامه، که بالاخره این نظام باید منتهی بشه به غایت، موجودات در این نظام باید به غایت برسن، باید عرض میکنم که رسیده بشن. این جهان همچون درخت است ای کرام، ما برو چون میوه های نیم خام، که باید برسیم، وقتی هم رسید جدا میشه از درخت میوه. اگر بخواد بمانه بر درخت فاسد میشه، ضایع میشه. لکن خب چرا اینو خود این انسان جهنمی، چرا خود شخص معصیت کار نمیفهمه؟ لکنه مادامه کونه فی دنیا، درست میخونم مادامه کونه یا بله مادامه کونه فی دنیا، یلهیه شواغل الدنیا عن الشعور به فسادها و مخالفت حالل حکمه و مزادت حالل فطره لخدر طبیعه و غفلت نفس. لکن مادامی که این شخص در دنیاست، این رو اشتغالات دنیوی سرگرمش میکنه، یعنی خودش رو از یاد میبره. الان واقعا اینجوریه، گاهی وقتا انسان چنان سرگرم دنیاست، روزها میگذره اصلا با خودش خلوتی نداره، اصلا هیچ، اصلا با همه هست غیر از خودش، یعنی تمام وقتش نمیدونم با موبایل و تلویزیون و نمیدونم این و اون و خلاصه هیچی. میبینی روزها میگذره اصلا سراغ خودشو نمیگیره که در درون من چه خبره، من خودم خلاصه چه کار کردم، چی شدم. یلهیه شواغل دنیا عن شعور به فسادها، ای اصلا خودشو از یاد برده تا اینکه بفهمه که این مشتهیاتش، عرض میکنم اینا یه امور فاسد گذراهی هست و مخالف با حکمت، با حکمت وجود نظام عالم و ضد فطرت و جبلت، عرض میکنم وجودی عالمه. چرا لخدر طبیعه و غفلت نفس؟ چون طبیعت مثل آدم خلاصه تریاکی اینو تخدیر کرده، اینو تخدیر کرده و عرض میکنم غفلت نفس و خلاصه نفسش رو از خودش غافل کرده. آدمای مثلا معتاد و تریاکی دو تا حالت دارن، یا خماری یا نشئگی، هر دو هم خلاصه هیچی. اگه خماره که هیچی حالش نیست، وقتی هم باز نشعه است که رو آسمون ها، تو آسمون ها سیر میکنه. خب یه بند خدای تریاکی بود، بهش گفته بودن به حساب این اذان شده بود و ظهر و اینا، و خلاصه همینجور مشغول بند و بساط شده و اینا، تا نزدیک مثلا که آفتاب میخواد بره اینا. خب قبلش که خمار بود حال نداشت که نماز بخونه، بعدم که نشعه شد بهش میگفتن نمازت قضا میشه، میگفت که ما عرشمون رفتیم. بله، چون دیگه اونا در اون حالت مثلا این جوب و مثلا یک مثلا رودخونه میبینن مثلا. اینجوری مثل ما در دنیا، فاذرتفع الحجاب بالموت و انکشف الغطاء، وقتی که خلاصه حجاب طبیعت، دنیا، بدن با مرگ کنار رفت و پرده کنار رفت، ظهر انه واقع فی عقوبت من سخط الله و نار غضبه، یه دفعه خودشو در قعر جهنم میبینه، داخل جهنم میبینه. ظهره که بله، این در عقوبتی از خشم خدا و آتش غضب خدا و جهنم واقع شده. افمن تبع رضوان الله کمن با اب سخط من الله، آیا اون کسی که دنبال رضایت از خداونده و به بهش میره مثل کسی است که رجوع میکنه به غضب خداوند که مظهرش جهنمه؟ و حیث تبع الهوا اوقعت الهوا الالهاویه، این چون که از هوا تبعیت کرده، این هوا اونو میندازش تو هاویه، تو سیاهچال جهنم. جهنم چیه؟ چرا سیاهچاله؟ چرا دررس؟ و هی البعد عن رحمت الله، ممنوع عن الخیرات، چون که جهنم بعد از رحمت الهیه، مثل چاهی که دیگه مثلا بعد از سطح زمین داره و ممنوع از خیرات. حالا وحیل بعد از رحمت الله، نه این ممنوعن حال است برای اونجا که اوقعت الهوا الالهاویه، که هاویه وحیل بعد از رحمت الله، در حالی که ممنوعن عن الخیرات، دیگه جهنم که جای خیرات نیست، دیگه جای خوشی نیست، این شخص ممنوع از خیراته. مقیدن به سلاسل و الاغلال، این دیگه با زنجیر و غل میبندنش، کما هو صفت العبید و الممالیک، چنان که همین مقید بودن به سلاسل و اغلال صفت بردگان و مملوک هاست. مگه این برده است؟ بله، لأنهو عبد الهوا و خدم الشهوه، بله این در دنیا خلاصه بنده هوا و خادم شهوتش بود. فملکت هو شهوت و الهوا و اوقعت هو فی المهالک و المهوا، این در دنیا مالک شهوت و هوای نفس بودن و این رو انداختن در مهلکه و در چاه، در محوا، در دره، در سقوطگاه که جهنم باشه. و لحاظا یسمى خازن الجحیم مالکا، چون این مالک وجودش در دنیا شهوت و هوا بود، لذا اون فرشته کلیددار جهنم هم اسمش مالکه. فقط یعنی مالکیت هوا و شهوت سرکار انسان رو به مالک جهنم میکشونه. فقط تبین مما ذکرناه، این همون مسئله قامزیه که حالا میگن، فقط تبین مما ذکرناه، از مطالبی که گفتیم این روشن شد که ان دار الجحیم و دار العذاب لیست بدار مستقلت و نشأت حقیقیت و منزل حقیقی مباین لعالم دنیا و عالم الجنان. جهنم این یک عالم مستقل، یک نشأه وجودی، چون نشأه نیستی، نابودی، تاریکیه، نه روشنی، این نشأه حقیقی و یه منزل حقیقی جدای از دنیا و بهش، یعنی در مقابل دنیا و بهش نیست، بلکه حالتون ممتزجتون، بلکه یک حالتی است ممزوج از دنیا و آخرت، یعنی همون دنیای منتقل شده با آخرت. و نشأتون اضافیتون، یعنی نسبیه، یعنی تعلقیه، یه نشأه تعلقیه است، یعنی همون تعلق به دنیاست که دنیاش گرفته میشه، این تعلقش منتقل میشه به آخرت. بعدم وحیل بینهم و بین ما یشتهون. و مبدع و کونها و جوهر و دنیا منتقلن الی القیامه به نقل ملائکت العذاب لعجل زنوب و المعاصی و تعلقات. مبدع تکون این عرض می کنم که نشأه جهنم، یعنی مبدع وجودش، یعنی اونی که جهنم رو خلاصه برای انسان درست می کنه، عبارت است از جوهر دنیا، یعنی باطن دنیا، عبارت است از باطن دنیا که در حالی که منتقل شده به قیامت با نقل ملائکه عذاب به خاطر گناهان و معاصی و تعلقات، چون شخص گناهکار بوده، این جوهر دنیا، باطن دنیا منتقل شده به آخرت، شده جهنم. ففهم هذه المسئله، همین که حقیقت جهنم یه امر عدمی و نابودی و هم این چیزاست که مرحوم حاجی هم در حاشیه توضیحات خوبی دادن که عرض کردیم، چرا فإنها دقیقتون غامزتون، چون یه مسئله دشواریه. قل من العرفا من یکاشف حقیقت الجحیم، کمن عارفانی که حقیقت جهنم براشون کشف شده باشه. و قد انکشفت علا کثیر منهم حقیقت الجنته و ما فیها. کتاب ما اینجا یه تأیید اضافه داره که ما روش قلم کشیدیم، در حالی که کشف شده برای بسیاری از عرفا حقیقت جهنم، حقیقت بهشت و نعمتهای بهشتی. مرحوم حاجی یه امروی قلم من العرفا که این حاشیه توضیحی خوبی هم است برای همین مطلب دقیق. بله بله اون حالا بله درسته، ما اونجا خط زدیم این ور آوردیم تأیید، یعنی عنوانه مثل ذکران تنبیهیون تأییدون اونجاست، درشت، نه اینکه ریز اونجا جز اون عبارت نیست، این تأییدون خودش یه چیز مستقل، عنوان و مستقل. حالا حاشیه مرحوم حاجی رو ببینید، چون توضیحی هم هست برای همین مطلب. ایشون اولا که اون گریزشون رو میخوان بزنن، و کثیر منهم یقول بانقطاع العذاب، یعنی بسیاری از عرفای بعدی قائل به خلود نیستن در بحث بعدی و معتقدن که عذاب در جهنم قطع میشه. و حالون که و ما هو متقدمون علا حل هو، و حالون که حقیقت شی، مای حقیقیش مقدم بر وجودشه، یعنی چطور اینا که حقیقت جهنم براشون کشف نشده وقت آمدن در وجودش، در بحث از وجودش مشارکت کردن که آیا قطع میشه نمیشه، نمیدونم بحث دیگه. خب حالا اینا دیگه توضیح همون چیزاست. و حقیقتها از شرور و نقایص، حقیقت جهنم شر و نه 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 واو داره دیگه، واو واو حالیه است و حالون که ما هوه مقدم است بر حل هوه. نه دیگه، ما هوه جهنم چطور اینا که شما میگید قل من العرفا کشف حقیقت جهنم، خب این ما هوه همون حقیقت جهنمه، اینو اینا نفهمیدن وقت آمدن تو حل هوه میگن قطع میشه و نمیدونم فلان، که مثلا یه نوع مثلا گوشه کنایه زدن، چون خودشون قائل به خلودن مرحوم حاجی در بحث بعدی، ولی صدر المتعلهین و عرفا قائل به عدم خلودن، البته صدر المتعلهین در اینجا در این کتاب حالا بحثش میاد. اینا دیگه توضیح همین مطلب بعدش. و حقیقتها از شرور و نقائص، حقیقت جهنم، خلاصه جهنم جای شرور و آفات و نقائص و نمیدونم نیستی و هلاک و بدبختی و گرفتاری و هر چه چیز بده. بله؟ خب بله، چون جهنم باطن دنیاست دیگه. و هیل اعدام و سلوب، که شر و نقص و اینا، اینا هم که و شر و اعدام و اینا اعدام و سلوب هست. خب و مبدعها از و مبدعها از زلال و والاسیان و والاضافات و کلها نقائص و فقدانات. مبدع جهنم هم گمراهی و معصیت و تعلقات دنیوی است، یعنی اضافات، اینا هم که همه باز نقص و فقدانه. و تعلق به دنیا الذی هو اقوى مبادیها اضافتون، تعلق به دنیا که قوی ترین مبدع جهنمه، این اضافه و اعتباره. و دنیا لیست هذه الموجودات التي هي بما هي وجوداتون خیراتون و انوارون، بل علوم الله و قواها جهات و فاعلیته و درجات و مشیته و مقدمات و معرفته و وسائل و الى حضرته. بله دنیا حدود و هذه الوجودات و نقائصها و دسورها و زوالها و الاضافات الوهمیت و سرابیه، دنیا این موجودات به ماهیه این که وجودن و خیرن و نورن و علم خدان و اون قوایی که در دنیا هست وجودات، اینا همه مراتب فاعلیت و درجات اراده الهی هستن و مقدمات معرفتش و نمیدونم وسائلی برای قرب به پیشگاهش و اینا، دنیا نیست، بلکه دنیا ماهیات و حدود این وجودات هست و نقائصشون و دسورشون و زوالشون و اضافاتی که دارن، که عرض میکنم اضافه وجود به ماهیات، اون اضافه‌ای که ماهیت به وجود داره، که اینا همه امور وهمی هست و امور سرابی هست و خلاصه امور گذری هست و و بالاخره و کل نعیمن لا محالته زائل نعمت‌های دنیا، خلاصه علا کل شیئن ما خلالا باطلو، به خاطری که ماهیات اعتباری هم دیگه، و نعمت های دنیاوی هم که پایدار نیستن. بعد میرسه به تأییدون و بعدم یه ذکرون تنبیهیون و این فصل تمام میشه، که فصل بعدی در بحث مهم خلود هست. و صلی الله علی محمد.